بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی مفترق فیه اسم الفاعل و صفت المشبهه. دومین نکته باب رابع فرقهای اسم فاعل و صفت مشبهه است. آنچه که فرق داره درش اسم فاعل با صفت مشبهه 11 فرق رو ذکر میکنه. ذالک احد عشر امرا. احد عشر خبره ولی مبنی بر فتحه، لذا بخونید ذالک احد عشر امرا. امران هم که تمیزه. این 11 مورد است. 11 مورد مثلا من به صورت سرانگشتی از بیرون بگم، این که صفت مشبهه فقط از فعل لازم گرفته میشه، اسم فاعل ولی از متعدی هم گرفته میشه. دو، این که اسم فاعل برای زمانهای سگانه میاد ولی میگه صفت مشبهه فقط برای زمان حاله، که البته این رو پاورقی سید رضی رد میکنه. نکته سوم این که اسم فاعل هم وزن با مضارعش در اصل حرکات و سکنات هم وزن مضارعشه، ولی صفت مشبهه هم میتونه باشه هم میتونه که هم وزن نباشه. و بازم عرض کنیم که از بیرون چیزی که ابن هشام نگفت به تبع همین نکته، اسم فاعل قیاسیه از فعل مضارع ساخته میشه ولی صفت مشبهه سماعیه، و مگر صفت مشبهه ابواب ثلاثی مزید که بر وزن اسم فاعلش میاد. اسم فاعل مفعول به میگیره رسما، ولی صفت مشبهه مفعول به نمیتونه بگیره چون لازمه دیگه، لذا موبدشو میگن شبه مفعول. بعد در موارد نادری که نمیتونن نقشی برای موبدش ترسیم کنن، میبینن منصوبه تو بعض شعرها، میگن باد آباد شبه مفعول. و حالا تو اون موارد نادر این منصوب که شبه مفعولشه نمیتونه مقدم بشه، در حالی که تو اسم فاعل میتونی مفعول بشه و مقدم کنی. فرق پنجم این که معمول صفت مشبه حتما باید یه ضمیر رابطی چیزی داشته باشه با موصوف سابق، ولی اسم فاعل نیاز نداره معمولش که ضمیر داشته باشه، میتونه اجنبی از ضمیر باشه، خالی از ضمیر باشه. فرق ششم این که اسم فاعل با فعلش مخالفت نمیکنه در عمل، فعلش لازم باشه اون لازمه، متعدی هم باشه متعدی، ولی صفت مشبهه در موارد نادری که ما بعدش منصوب شده فعلش لازمه ولی شبه مفعول گرفته، منصوب گرفته، در حالی که فعلش نمیتونه نصب بده. فرق هفتم اینه که صفت مشبهه، خدمتتون عرض کنم که نمیشه که یه چیزی اثر محلش بشه بنابر یه قولی. البته فرق هفتم و یازدهم رو باید با هم دیگه ادغام کنیم با هم بگیم. فرق هفتم و یازدهم اینه که بنابر قولی عطف بر محل بر معمول صفت مشبهه جایز نیست، بر مضاف الیه صفت مشبهه جایز نیست، ولی در اسم فاعل جایزه بنابر قولی. و بنابر قولی که این عطف بر محل رو قبول ندارن، در اسم فاعل میگن اون معطوف بر محلی که ما میگیم یک عامل مقدر داره، ولی در صفات مشبهه در صورت اون عامل مقدر رو نمیتونیم بگیریم. ما توی سیوتی داشتیم مثلا میگیم زیدون زارب و امرن، زارب و امرن و بکرن، این بکرن عطف بر محل اون مضاف الیه. یا بنابر قولی یک عاملی در تقدیره، یک مثلا زاربی یا یزربایی در تقدیر داره. بنابر هر دو قول فرق نمی کنه، تو صفت مشبهه این نکته جایز نیست. این فرق هفتم و یازدهم. فرق هشتم این که صفت مشبهه ما درش نمیتونیم موصوفش رو حذف کنیم صفت بیاد جاش بشینه، ولی در اسم فاعل ما میتونیم موصوفش رو حذف کنیم صفت بیاد جاش بشینه و اضافه بشه به یک چیزی که ضمیری بهش چسبیده که به موصوف مقدر برمیگرده. حالا مثالش رو اینا رو میخونیم. فرق نهم هم اینه که مرفوع و منصوب اسم فاعل یعنی فاعل مفعولش میتونه فاصله بشه، فاصله بیفته بره جلوتر از اسم فاعل فاصله بیفته، ولی در صفت مشبهه این جایز نیست. فرق دهم هم اینه که جایز نیست در اسم خدمتتون عرض کنم در صفت مشبهه که برای معمولش صفت بیاریم، برای معمولش نمیشه صفت آورد، بقیه توابع رو میتونیم بیاریم ولی صفت نمیتونیم بیاریم. ولی در اسم فاعل همه نوع توابع برای معمولش میتونیم بیاریم. حالا این فرق‌ها آیا اونقدر ضروریه که ما بخونیم؟ نه، ما همونقدر که یعنی حفظ کردنشون ضروری نیست. حالا ما یه دور میخونیم یه دور خلاصه مثال‌های نحوی است و بعض احکام نحوی و حالا مواردی هم هستش که به درد نمیخوره زیاد، ولی بعضیش به درد میخوره در حد اینکه ما آشنا باشیم با استعمالات. این که حفظ کنیم لازم نیست، چون قرار نیست اینا رو استعمال کنیم، باید آشنا باشیم که اینجوری ها استعمال میشه. خب آخرین بحثم که بعد 11 اون فرق 11 هم یه خلاصه اشکال جوابایی میکنه و مثالایی میاره که اونو باید پرانتز بگیریم. فرمود که وذالک احد عشر امرا، این فرق اسم فاعل و صفت مشبهه 11 مورد است. اولش اینه که انه یساق من المتعدی، ضمیرهایی که از این بعد میاریم ضمیرهای مذکر به اسم فاعل میخوره، ضمیرهای مؤنث به صفت مشبهه میخوره. انه یعنی اسم فاعل ساخته میشود هم از متعدی هم از فعل لازم، مثل ضارب که متعدی از یضرب و قائم از یقومه لازم، مستخرج از یستخرجوی متعدی گرفته شد، مستکبر از یستکبروی لازم، یکی در میون مثال زد، متعدی لازم متعدی لازم. و هیه لا تساق، صفت مشابه ساخته نمیشه مگر از فعل لازم، حسونه میشه صفت مشابهش حسن، نیکو، حسونه لازمه دیگه، نیکو شد. جموله صفت مشابهش میشه جمیل، زیبا، دیگه معنای لازمی داره. البته یه اشکالی پاورقی میکنه که این حرف معروف بین نحوینه، ولی ما میبینیم که رحمان و رحیم بنابر قولی که صفت مشابهه باشن یا دو جور استعمال داشته باشن که هم صيغه مبالغه گفتن هست همین که صفت مشبهه، برفرض که دو جور استعمال باشه، یا ما قائل بشیم که رحمان و رحیم کلا صفت مشبهه هم، در هر صورت اینها که از فعل متعدی گرفته شدن، رحمه متعدی دیگه، درسته؟ رحمهو، رحمه الله متعدی مفعول به میگیره. جواب اینه که صفت مشبهه بعد از این که ما در فعل معنای متعدی رو دیگه لحاظ نکردیم از اون فعل ساخته میشه، یعنی دیگه اون مفعولش رو ما توجه نمی کنیم، لحاظش نمی کنیم، بعد اسم فاعل رو با این توجه که معنا لازم شده می سازیم ازش. به عبارت دیگه در صفت مشبهه یک فعل متعدی معنای تعدیه لحاظ نمیشه، اصلا معنای مفعول پذیری درش توجه نمیشه بهش. مثلا وقتی می رحمان و رحیم یعنی کسی که رحمت داره دیگه، معناش این نیستش که به چه کسی رحمت میکند، چه کسی را، چه چیزی را درش لحاظ نمیشه، درسته؟ خب این پاورقی میگه. دومین نکتش اینه که انهو یکونو للازمنت سلاسه، اسم فاعل برای زمانهای سگانه استعمال میشه و وضع شده به صورت مشترک برای ماضی، حال، آینده، میتونه برای هر کدوم باشه، با قرینه البته فهمیده میشه. و هی لا تکونو الا للحاضر، صفت مشبهه از نظر وضعی وضع نشده است مگر برای زمان حاضر، زمان حال. البته ایشون میگه زمان حال نه همین الان بالفعل، ماضی متصل به زمان حال منظوره، فلانی کریمه یعنی تا لحظاتی قبل کرم داشت و الان هم که دارم صحبت میکنم کریمه، صفت کرم رو داره. البته پاورقی از سید رضی یک نکته خیلی جالبی میاره، خیلی دقیق و زیبا، که سید رضی میفرماد که والذی ارا، آنچه که من به نظرم میرسه، یعنی اون نظری که من دارم اینه که صفت مشبهه، من یه تیکه اولش رو بخونم، انها کما انها لیست موضوعتا للحدوث فی زمانه، همچنان که وضع نشده برای حدوث در زمان، برای ثبوت دیگه، اینجوری نیست که برای حدوث در یک زمانی که یک فعل در یک زمانی حادث شده باشه، نه برای این نیست، برای ثبوته. کریمه یعنی اینکه این کرم رو داره، رحیمه یعنی رحمت داره. بعد همچنان که برای حدوث یک فعل یک خلاصه رویدادی در یک زمانی نیومده، وضع نشده، همچنین میگه وضع نشده است برای استمرار در همه زمانها، برای استمرار در همه زمان ها هم نیست، برای زمان حال هم نیست، اصلا برای زمان نیومده وضع بشه. بلکه ما زمان رو به قرینه میفهمیم. اگر قید و قرینه نیاد، حمله بر همه زمانها میشه، حمله بر همه زمانها میشه. فلانی کریمه، یعنی دائما کرم داره. اگر قرینه بیاری میتونی بگی فلانی دیروز کریم بود، یا الان کریم شد، یا فردا کریم میشود، ممکنه اینجوری بگی. بنابراین در استعمالات که ما بریم بررسی کنیم، وجدان رو بذاریم وسط، واقعا میبینیم که وضع نشده برای معنای زمان، نه زمان حال، نه گذشته، نه آینده، اینا رو به قرینه میفهمیم. اگر هیچ زمانی درش قید نشود، خب طبیعتا دلالت بر استمرار میکنه، اما نه بخواد این وضع شده باشه برای استمرار صفت. حتی وضع برای استمرار صفت نشود، وضع شد برای اینکه یک کسی دارای یک صفتی، یه چیزی، یک وصفی رو داره، داراست. وقتی شما هیچ قید زمان نمیاری، طبیعتاً مستمر این صفت دیگه، درسته؟ لذا میگه ادامه شما بگم که حدوث و استمرار، میگه دو قیدی هستن در صفت، دو قید اضافی هستن در صفت، و دلیل نیست که این دو قید اضافی لحاظ شده باشه در وضعشون، ما این دلیل نداریم. پس میگه فلیست موضوعتن للاستمرار، وضع نشید فلیست معنا حسن فلوضع الا زاهوس. یه معنای کلمه حسن که به معنای نیکو صفت مشبه هست، این در وضع جز به معنای کسی که دارای حسن هست نیست، جز به این معنا نمیاد. فقط معناش اینه که یه کسی دارای حسنه، چه در بعضی زمان ها باشه، چه در همه زمان ها باشه. و در این لفظ حسن دلیلی بر یکی از دو قید نیست. کدوم دو قید؟ حدوثی بودن یا مستمر بودن. پس حقیقتش یعنی معنای حقیقی وضعی لغویش، معنای قدر مشترک بین حدوث و استمراره. قدر مشترکش یعنی چی؟ یعنی دارای صفت بودن، حالا اهم از اینه که حادث شده باشه یا مستمر باشه. خب خوش میگه قدر مشترک چیه؟ هو الاتصاف بالحسن، این متصف به حسن بودن، این معنای صفت مشبه است. متصف به صفتی بودن، این معنای صفت مشبه است. لکن میگه وقتی که ما میبینیم مطلق گذاشته شده صفت مشبهه، و بعضی از زمانها میبینیم که نسبت بعضی زمان دیگه اولویت نداره، مثلا میگیم زمان گذشته یا حال اولویت داره، نه، اولویتی در این وسط نیست. ما همین که هیچ زمانی نمیتونیم ترجیح بدیم، قرینه هم نداریم، لذا ما نمیتونیم قرینه نداریم که اینو اختصاص بدیم به یک زمان خاصی. لذا وقتی میگه فلانی حسنه، یعنی کلا نیکوه، چهره زیباست، مثلا کریمه، کلا اهل کرم. و مگر اینکه قرینه بیاریم دلالت بر زمان بکنه، مثلا هازا حسن، مثلا کان هازا حسنن، قبلا فلانی نیکو بود، بعدا چهرهش مثلا زشت شد، یا مثلا میگه سیاسی رو مثلا بعدا زیبا میشه، یا الان فقط حسن و نیکوست، الان چون مثلا ماتیک زده، روژ لب زده، چیزی الان نیکو شده. پس میگه ظهور در استمرارش وضعی نیست، از اینکه قیدی نمیاد ظهور در استمرار شما استکشاف میکنیم. الثالث الا یکون ال الا ی انه لا یکون الا مجاریا للمضارع، اسم فاعل جز هماهنگ و مطابق با مضارع نیست در اصل حرکات و سکناتش، یعنی اصل سکون و حرکتهاش به ترتیب حروف مزارش که حرکات و سکناتی بود، به همون ترتیب در اسم فاعل هم در حروفش حرکتها و سکناتی داریم. مثلا زارب، به ترتیب حروف زارب با یزرب هماهنگن در حرکت و سکون، حرف دوم هر دوتا ساکنه، حرف اول و دوم هر دوتا متحرکه، اگرچه وزن دقیقشون، آهنگ دقیقشون با هم مطابق نیستا، ولی از نظر اصل حرکت و سکون با هم دیگه ترتیبشون مطابق همه. مجاری یعنی مطابق، وزن عروضیشون میگن مطابقت داره. منطلق با ینطلقو حرکت ها و ساکن ها به ترتیب با هم مطابقت داره. و منهو یقوم و قائم، از همین موارد است. این مثال یقوم و قائم، میگه شما خیال نکنید که یقوم و حرف دومش حالا متحرکه، بعد بگید که قائم حرف دومش الف ساکنه، پس با هم مطابقت نکردن. چرا؟ چون یقوم و قافش در اصل ساکن بوده، یقوم بوده، لذا میگه به دلیل اینکه لان الاصل یقومو اصلش یقومو بود به سکون قاف و ضم واو ثم نقلوسه، پس این حرکت واو رو نقل دادن به ما قبل. و اما توافق اعیان الحرکات و غیر معتبره، این که موافق باشه، اینجا نکن مجاریان رو ترجمه کرد خودش، توافق و مطابقت این حرکت ها ساکن ها که دیگه معنا نداره، حرکت ها اینشون مطابقت کنه، این معتبر نیست. الان مثلا در زاهب و یذهب، زاهب حرف سومش کسره داره ولی یذهب حرف سومش فتحه داره، در این مطابقت در این حرکت در مدل حرکتش با هم مطابقت ندارن ولی در اصل حرکت داشتن با هم مطابقن. ولی هازا قال ابن الخشاب، به خاطر ابن خشاب گفتش که این وزن وزن عروضیه، در اسم فاعل وزن عروضیش با مضارعش هماهنگه، نه وزن تصریفیش، یعنی اون آهنگ دقیقا صرفیش دقیقا مطابقت ممکنه نکنه این حرکتش. وهیه تکون مجاریتن و غیر مجاریتن، صفت مشبه هم مطابق میتونه باشه هم میتونه غیر مطابق باشه، غیر مجاریته. میگه غیر مجاریته هو الغالب، غیر مطابق باشه غالبه. غالبا صفت مشبه وزنهای سماعی متفاوتی داره با مضارع، ظریف، جمیل، اون وزنش الا مشاله. حالا مثال فعیل رو زد، حالا مثالهای دیگه هم زیاد حالا چند تا مثال میزنه که مطابق هم میتونه باشه، چون اسم فاعل در ببخشید در ابواب ثلاثی مزید صفت مشبه بر وزن اسم فاعل میاد، به عبارت دیگه در ابواب ثلاثی مزید اسم فاعلشون اگر ازشون معنای ثبوتی اراده بشه اون اسم فاعل دیگه از حالت حدوثی در میاد، دیگه بهش صفت مشبه گفته میشه. منطلق اللسان یعنی کسی که زبان گویایی داره، درسته؟ زبانش منطلق یعنی کسی که میره زبانش میره، یعنی زبانش گویاست. یا مطمئن النفس، کسی که دلارام است، دلش آرامه، مطمئن. یا طاهر الارض، ارض معنی آبروه، اینجا زاره معنی حسب و نسبه، چون تو لغت معنی حسب و نسب اومده، یعنی حسب و نسب طاهر و پاکی داره، حلال زاده است. خب اینا درست وزن اسم فاعل رو دارن و مطابق با مضارعشون هستن ولی معنای ثبوتی دارن، درسته؟ معتدل الهواء، هوا معتدل که باشه یا معتدله، یا مثلا راهی که مستقیمه، اینا معنی ثبوتی داره. خب عرب فرق چهارم اینه که ان منصوبه، منصوب اسم فاعل یعنی همون مفعول بهش، جایز هست که مقدم بشه بر اسم فاعل، مثل زیدون امرن زاربون، امرن مفعول به است مقدم شد، زید امر را میزند، ولی جایز نیست در صفت مشبه بگی زیدون وجهه حسنون، این شبه مفعولش رو نمیتونی مقدم کنی، جایز نیست. فرق پنجم ان معموله یکون سببیا و اجنبیا، معمول اسم فاعل هم میتونه دارای ضمیر باشه هم میتونه اجنبی یعنی خالی از ضمیر باشه. بالاش بنویسید سببی یعنی دارای ضمیر، اجنبی یعنی خالی از ضمیر، یه اصطلاح دیگه. معمول اسم فاعل میتونه دارای ضمیر یا خالی از ضمیر باشه، مثل زیدون ضاربون غلامه، اینجا غلامه مفعول بهش چسبیده به ضمیر، زید میزند غلامش را، یک رابطی با موصوف داره، ولی زیدون ضاربون امران هیچ رابطی نداره، سببی و یعنی رابط داشته باشه، اجنبی این خالی از رابط باشه. زید میزند امر را، اینجا دیگه رابط نداره با موصوف. ولا یکون معمولها الا سببیان، ولی معمول صفت مشبه جز دارای ضمیر و متصل به ضمیر موصوف نخواهد بود، یعنی همیشه باید متصل به ضمیری باشه که اون ضمیر برگرده به موصوفی، رابطی با اون موصوف داشته باشه، مثل زیدون حسنون وجهه یا الوجهه، این مفعول بهش باید به ضمیر، این شبه مفعولش وجهه و الوجهه شبه مفعوله. میدونید چرا ما اینا رو تمیز نمیگیریم؟ بخاطر چی؟ چون معرفه است دیگه، تمیز باید نکره باشه، چون اینا هم گیر کردن دیدن تمیز که باید نکره باشه، اینجا تمیز که نمیتونیم بگیریم. از طرفی اینا لازم صفت مشبه مفعول به هم نمیتونیم بگیریم، لذا گفتن باداباد صفت مشبه چی؟ شبه مفعول. بعد خب این شبه مفعوله به ضمیر چسبیده دیگه، و یمتنه میگه ممتنه است که بگیم زیدون حسنون امرن، اصلا این دیگه جایز نیست که اینجوری مفعول به این شکلی بگیره. از ساده است فرق ششم اینه که انهو اسم فاعل مخالفت نمیتونه بکنه با فعلش در عمل، یعنی اگر فعلش لازمه اونم لازم، اگر متعدی باشه متعدی و هی تخالفه، ولی صفت مشبهه مخالفت میکنه با فعلش در عمل در موارد نادری که بعد شبه مفعول میاد. این سه تا نکته که اخیرا خوندیم همش در مورد منصوب بعد از صفت مشبهه داره میاد صحبت میکنه، این نادره، تو بعضی شعرا پیدا شده، تو آیات و روایات پیدا نمیشه. چرا؟ تو قرآن که کلا نیست، تو روایات هم ما که قرار اعراب بذاریم هر جا دیدیم مبدشو یا مضاف الیه میگیریم مبد صفت مشبهه رو، یا فاعلش به عنوان فاعلش مرفوع میکنیم در جایی که امکان داشته باشه. فانها تنسب مع قصور فعلا، فعل صفت مشبهه نسب میده به صورت نادر شبه مفعول رو با این که فعلش لازمه، مثل همین وجههو که مثال بالا هم داشتیم، و یمتن و زیدون حسن حسون وجههو، ولی در فعلش ممتنه. نکنی تو فعلش جایز نیست که بگی حسون وجههو برای فعلش شبه مفعول بیاری با نسب، برخلاف نظر بعضی که نظرش مخالف. از سابع رو هم بعد پرانتز بگیرید، از سابع کلش تا از سامن رو پرانتز بگیرید، این از سابع هم یه فرقیه بنابر یک نظر. در اونجایی که ما اتبر محل میکنیم، اونجایی که اتبر محل میکنیم در مورد صفت مشبهه، بعضیا کلن در مورد چه، حالا کلن بحث اسم فاعل اتبر محل رو میگن با شرایطی قبول ندارن، بعد که قبول ندارن میگن یه فعلی عاملی در تقدیر باید باشه. خب اونایی که این عامل رو در تقدیر میگیرن تو بحث اسم فاعل، معطوف بر معمول اسم فاعل، تو صفت مشبهه میگن دیگه جایز نیست، میگن نهو یجوز و حذفه و بقاء معموله، جایز است حذف اسم فاعل و بقاء معمولش، اسم فاعلی رو در حذف کنیم و معمولش باقی بمونه و در بتونه عمل کنه. مثال انا زیدن زاربهو، مثال اول مثال باب اشتغاله که زاربهو مشغول به زمین شده، زیدن یک زارب در تقدیر داره که باب اشتغال ما گفتیم قبلا که هیچ چیزی در تقدیر نیست حقیقتا. هازا زارب و زیدن و امرن هم اون عطف بر محلیه که اینا قبول ندارن طبق نظری. اینجا امرن که عطف بر زید شده رو اینا میگن نه، عطف بر زید نشد، عطف بر محل نشد، بلکه میگن که یک فعلی یا شبه فعلی، مثلا یک زاربی رو تقدیر میگیریم، اسم فاعل اینجا حذف شده، بعضی میگن فعل مثلا حذف شده، هم چیزی هم گفته شد، بعد آره مثلا اسم فاعل ضعیفه فعل میتونیم در تقدیر بگیریم دیگه. حالا ایشون میگه اینجا ما اسم فاعل رو فرض کنیم که در تقدیر باشه، امرن مفعول برای یک فعل یک اسم فاعل محذوف باشه، بعد در واقع اون عامل محذوف، اون زارب در تقدیر، عطف بر اون زاربه در کلام شده، زاربه در تقدیر، عطف بر اون زاربه در کلام شده. حالا خیلی سختش میکنن به خفض زید، با جر زید و نسب امر، چجوری میگه با ازمار و با تقدیر گرفتن فعلی بنابرای یک نظر یضربو در تقدیر بگیریم، یضربو امرن، یا طبق نظری یک صفت منون در تقدیر بگیریم. صفت منون یعنی صفتی که بهش تنوین داده شد، یعنی اسم فاعل دارای تنوین، احسن، یه ضاربون در تقدیر بگیریم. بنابر اینکه ضاربون در تقدیر بگیریم، الان اسم فاعل حذف شد، معمولش باقی موند، بعد اون اسم فاعل مقدر اتبر اون اسم فاعل قبلی شد. ولا یجوز مررتو برجلن حسن الوجه والفعل، در صفت مشبهه جایز نیست که اینجا بیای وجه که مضاف الیه الفعله منصوب رو اتبر اون بکنی به جر وجه که مضاف الیه شده، در معنا مثلا بگیم که چه میدونم شبه مفعول چیزی هست، فعله اتبر اون شبه مفعول در مثلا محلی بشه، یا طبق این نظر یک صفت مشبهی در تقدیر باشه، جایز نیست. ولا مررتو برجلن وجهه و حسنه، این مثلا هم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون باب اشتغال در صفت مشبهه جاری نمیشه که بگیم وجههو مشغل انه باشه، حسنهی مشغول به زمین شده باشه، میگه استعمال نمیشه اینجوری. بعد آخرش هم میگه لانه ها لا تعمل و محذوفتن، بخاطر اینکه صفت مشبه عمل نمیکنه در حالی که محذوف باشه، به صورت محذوف نمیتونه عمل کنه. ولانه معموله ها لا یتقدمه ها، بخاطر اینکه معمول صفت مشبه مقدم بر صفت مشبه نمیتونه بشه، اینم قبلش گفتیم دیگه سابقا. و ما لا یعمل لا یفسر عاملا، چیزی که نمیتونه عمل بکنه وقتی یه چیزی محذوف باشه نمیتونه عمل بکنه. یا تو باب اشتغال یه چیزی که مثلا بخواد، یا اون خدمتتون عرض کنم که آره دیگه، مقدم که نمیتونه بشه از جهتی بر اون عامل جلویی، یه عاملی هم در تقدیرم که نمیتونیم بگیریم که بگیم عمل بکنه. پس ما لا یعمل لا یفسر عاملا، این چیزی که عمل نمیتونه بکنه مفسر اون عامل، مفسر یک عاملی هم نمیتونه باشه، درسته؟ لانها لا تعمل محذوفتن، لانها لا تعمل محذوفتن دلیل برای مررت و برجلن حسن الوجه والفعله هست، که میگه اینجا نمیتونی حسن در تقدیر رو بگیری الفعله رو نصب بده در حالی که محذوفش عمل نمیکنه. ولان معموله لا یتقدمها دلیل برای رد مثال دومه، به رجلن وجهه حسنه تو باب اشتغال میگه چون معموله به صفت مشبهه که مقدم نمیشه، پس حالا که نمیتونه عمل بکنه در مقدم، مفسر اون عامل مقدم مقدر هم نمیتونه باشه. این چیز چرت و پرت. از سامن فرق هشتم، این گفتم پرانتز بگید به هر فرق هفتم رو. فرق هشتم انه لا یقبه حذف موصوف اسم الفاعل، قبیح نیست حذف موصوف اسم فاعل، یعنی استعمال میشه متداوله که موصوف اسم فاعل حذف بشه، اسم فاعل بیاد جاش بشینه، بعد این اسم فاعل ما اضافه بشه به یه چیزی که متصل شده به ضمیر موصوف مقدر. میگه قبیح نیست حذف موصوف اسم فاعل و اضافه کردن اسم فاعل به مضاف به ضمیر موصوف، ضمیره ای هم خوره به موصوف. رو مثال پیاده کنیم زیاد پیچیده شد، مررت تو به قاتل ابیه، قبل قاتل این یه رجل، یه ابرو باز کنید یه رجل اضافه کنید، یه رجل موصوف مقدرشه قبل از قاتل. بعد اینجا در واقع اینطوره، مررتو به رجلن، میخواید در تقدیرشو این بنویسید که مررتو به رجلن قاتل ابیه بود، گذاشتم از کنار مردی که قاتل پدرش بود، قاتل پدر اون مرد بود. خب اینجا ابیه اون ضمیرش برمیگرده به اون موصوف مقدر، درسته؟ یعنی گذاشتم از کنار مردی که قاتل بابای خودش بود، این هو میخوره به همون رجل، یعنی همون رجلی که خودش قاتل اون بابایه بود، به قاتل بر نمیگرده، به اون رجله برمیگرده. برفرض که ما قرینه داشته باشیم که اینجا منظور اون اصلا اسم فاعل که اصلا خودش که خود صفت به تنهایی معنا نمیشه که، یه ذاتی داره که حمله بر اون میشه دیگه، درسته؟ به خود قاتل هم بخواد برگرده، قاتل یعنی شخصی که قاتله دیگه، ضمیر برمیگرده اون شخصی که قاتله دیگه. از این نظر آره میتونیم اینم بگیم که بگیم که مثلا ابیه هوش میخوره به قاتل به این اعتبار که اسم فاعل اشاره به یک ذات دارای وصف میکنه، ولی این آقای نحوی اینجوری نمیگن، میگن که یک صفت مقدر داره، میگه تو اسم فاعل اینجوریشو داریم که صفتی در تقدیر چه موصوفی در تقدیر باشه، این ضمیر ابیه برگرده به اون موصوف مقدر. چی شد؟ میگه قبیح نیست حذف موصوف اسم فاعل یعنی اون رجل و اضافه کردن اسم فاعل یعنی اون قاتل به مضاف به ضمیر موصوف. عبیه. یعنی مضاف چیه؟ مضاف اینجا ابیه که اضافه شده به اون ضمیری که برمیگرده به اون موصوف، ضمیر موصوف یعنی ضمیری که برمیگرده به موصوف. و یقبه، ولی قبیحه که بگیم مررت به حسن وجههی، موصوف رو حذف کنیم بعد بخوایم ضمیر برگردیم به موصوف مقدر. بعد این توی سبب مشابه جایز نیست. ما توی حکمت 73 نهج البلاغه داریم شبیه این رو، معلم و نفسه میخوای اینو کنارش بنویسید، تو اسم فاعل میگه استعمال داریم و قبیح نیست، توی حکمت 73 نهج البلاغه داره و معلم و نفسهی، معلم و نفسهی کسی یادشه؟
من
نسب الناس و الناس آره فلان، آخرش میگه معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال، بالاجلال میگه کسی که معلم خودشه، این معلم نفسهی یعنی الرجل المعلم نفسه، الرجل المعلم نفسهی یعنی کسی که تعلیم میدهد خودش را و مؤدبها، یعنی کسی که تأدیب میکند، ادب میکند خودش را، این احق بل اجلال، این سزاوارتر است به بل اجلال، یعنی به تجلیل کردن و بزرگ داشتن و اینها. قبلش میگه که شما اگه خودتون امام و رهبر مردم میخواین قرار بدین، پیشوای مردم و راهنمای مردم میخواین قرار بدین، اول خودتون به تعلیم و تأدیب کنید. آره بعد میگه کسی، بعدش میفرماد که کسی خودشو بیا تعلیم بده سزاوارتره که بیاد بزرگ داشت بشه براش و اینا، از کسی که بخواد مردم رو فقط تعلیم بده. خب اینو بنویسید، اینو تخته نوشتم، و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال، که اینجا یعنی رجلی که معلم است تعلیم میدهد خودش را، این هوش میخوره به اون رجل مقدر. یا به قول شما این حرف بعید بدی هم نزدی، معلم خودش هم از اون جهت که اسم فاعل اشاره به یک ذات دارای صفت میکنه میتونه ضمیر بهش برگرده، مشکلی هم نداره. اتاسه نهمین فرق اینه که انه یفصل منه مرفوع و منصوبه، فاصله میفته از اسم فاعل، فاعلش و مفعولش، فاعل و مفعولش میتونه فاصله بیفته، بیفته جلو. مثلا زیدان زاربون فد داره ابوها امرن، این فد دار اومد وسط، فاصله افتاده بین زارب و اون ابو که فاعله و امرن که مفعوله. زید میزنه توی خونه باباش امر را، یعنی زید توی خونه بابای این زید میاد میزنه امر رو، و یمتن و اندل جمهور، ولی ممتنع است نزد اکثر نحویین که توی صفت مشابه اینجوری بگی حسنون فل حربه وجههو یا وجههو، فرق نمی کنه چه وجههو بخونیم چه وجههو بخونیم، این فل حرب فاصله بشه نمیشه. رفعت او نسبت، در رفعت حاله، چه در حالی که بخوای رفع بدی وجه هوهو رو، چه نسب بدی بخونی وجه هوهو، در صورت این فاصله جایز نیست. العاشر دهمین فرق اینه که انه یجوز اتباع معمولهی به جمعی التوابع، معمول اسم فاعل جایز است که براش تابع آورده شود با همه توابع. به عبارت دیگه برای اسم فاعل هر نوع تابعی میتونیم بیاریم. توابع چیا بودن؟ بدل، اطفیان، صفت مشبه، صفت، نمیدونم، تأکید، درسته؟ اطف حروف، همه اینا میشه. ولی در صفت مشبهه صفت نمیتونی براش بیاری، برای معمولش. ولا یتبع معمولها به صفته. در صفت مشبهه تابع آورده نمیشود معمولش با صفت. یعنی بقیه توابع رو میشه براش بیاریم، ولی صفت نمیتونیم بیاریم. اینو زجاج گفت و متأخرین علمای اهل مغرب، مغاربه یعنی علمای مغرب، مغرب زمین، و یشکل علیهم الحدیث، ولی مش اشکال میشه بر اونها این حدیث در صفت دجال که توی صحیح بخاری اومده، که اهل سنت دجال قبول دارن توی روایت شیعه به جای دجال با اون صفتهای عجیب و غریب ناممکن، به جای دجال سفیانی اومده با صفات انسانی معمولی. دجال به تعبیر آقای صافی که مقاله‌ای دارن آخر اون کتاب جلد 6 کتاب منتخب الاثرشون مقاله میارن که دجال از اون چیزایی هستش که حالا شاید اسرائیلیات باشه که روسای صهیونیستا میخوان بگن ما همه جا هستیم و اینا، کما اینکه واقعا هم الان نمادهاشون همینه، یه کسی که تک چشمه، که اهل سنت هم کلا تو روایتشون دجال موج میزنه، خیلی هم صفات غیر ممکن دارن که حتی صفات خدایی براش آوردن و اینا، در حالی که تو روایات شیعی اصلا توش پیدا نمیشه. یکی دو تا روایت شیعی داریم که توش کلمه دجال اومده که من رفتم راویش نگاه کردم، راویش اهل سنت بود، راویش اهل سنت بود. اگر امام گفته باشم از باب تقیه گفته، تو روایت شیعی کلا سفیانی اومده با صفات معمولی، یه کسی میاد شاماتو میگیر و یه جنایاتی میکنه و اینا،
مردم خیلی فهمیده.
آره یه چیزی هستش که آخوندام نمیدونن، هیچ کس نمیدونه، کسی که مطالعه نکنه نمیدونه. بعد با روایات مهدویت اگر محشور باشید منابعشو توجه کنید، روایات شیعه پیدا نمیکنید، آیه صافی میاره. چند تا روایت شیعه داریم که هر چند تاشون یا راوی سنیه یا ضعیف سنده، خلاص یه مشکلی داره. خدمتتون عرض کنم که میام اون صحیح سندش که هستش احتمال تقیه درش هست، یک دونه فکرم صحیح سند داره تقیه است. اعور عینه الیمنا. تو این سفر دجال حالا ما کار نداریم، روایت جعلی هم باشه، اسرائیلیات هم باشه، استعمال عرب فصیح باشه، ما میخوایم استعمالش رو بررسی کنیم که میگه او اعور است. این اعور صفت دجاله، حالا یه هو اعور، یه هو در تقدیر بگیرید، این دنباله یه حدیث، یه حدیث طولانیه، میگه او صفات فلان و بهمان داره و اعور است، یعنی علیل و کوره چشم راستش. چه چیزی کوره؟ چشمش. این عین میشه فاعل برای اعور. اعور هم صفت مشبه هست. یمنا هم صفتشه، یمنا صفت برای عینه، برای مؤنث اومد، برای الف لام داره مطابقت کرده، از همه جهات چهارگانه مطابقت داره، مؤنث مفرد نمیدونم الف لام دار اعرابش هم که مطابقت داره در تقدیر. اینجا حالا بگذاریم، اینجا خب اینجوری استعمال شده، نشانه اینه که برای صفت برای معمول صفت مشبه هم میتونیم صفت بیاریم. خب اول البته اسم تفضیل نیست، اسم تفضیل در چیزایی که دلالت بر عیب یا زینت و اینها میکنه، این یا رنگ، در اینها بر وزن افعال میاد استفاده مشابهش، و اسم تفضیل اصلا نمیتونه بیاد، اسم تفضیل باید به یه صوره اشد و اکثر و اینا بیاد. الهادی عشر هم آخرین فرق اینه که انه یجوز و اطفاء و مجرورهی علی المحل اندمن لا یشترط المحرز. میگه جایز است تا با آوردن مجرور اسم فاعل بنابر اطفال محل، بنابر تبعیت از محل، تا میتونیم برای مجرورش، برای مضاف الیهش یه تابعی بیاریم، اطفال محل مجرورش بکنیم. مثال همین مثالی که من قبلا تو هم توضیحات گفتم، زیدون زارب و امرن و بکرن، یا اینجا مثال میزنه آیه قرآن، ببینید جعل و لیل سکنن و شمس و القمره حسبانا. جعل و لیل سکنن، لیل مضاف الیهشه در معنا مفعول به است، شمسه اطور اون محل منصوبی شده. خب این میگه در اسم فاعل جایزه ولی در صفت مشبهه جایز نیست. البته کسانی که اینو قبول دارن که اینجا اطور محل ممکنه، انهو یجوز و جایز است تابع آوردنه، این انهو هایی که داریم اینجا همه زمیرشون زمیر شأنه، انهو یعنی شأن، چنین حقیقت این است که جایز است تابع آوردنه برای مجرور اسم فاعل بنابر محلش نزد کسی که شرط نمیداند محرز را. محرز یه اصطلاحیه به معنی طالب عمل. بعضی حالا ایشالا جلوتر میخونیم نزا، الان من چون میخوام سریع رد شم توضیحشو میذارم، موکل میکنم به هم بحث اقسام عطف و اینا که تو همین باب رابه جلوتر میخونیم. تو بحث اقسام عطف و شرایط عطف و اینا میایم میگیم که عطف بر محل در صورتی جایزه، بعضیا میگن در صورتی جایزه که ما طالب عمل داشته باشیم. در اینجا حالا به دلیل هایی میگن طالب عمل نداریم که من دلیلشو بعدا براتون توضیح میدم تو اون بس، لذا میگن که اینجا عطف بر محل ممکن نیست، بعضی اینجوری میگن. ولی اونایی که این محرز طالب عمل رو شرط نمیدونن میگن خب اشکال نداره که این از شمسه اطور محل لیل میشه. یعنی اینا در مقابل اونایی هستن که تو اون قول تو اون فرق هفتم میگفتن یک چیزی در تقدیره، این اینا در مقابل اونان. گفتم فرق هفتم و یازدهم به هم ربط داره، دو دستن، دو تا نظریه دارن. و یحتمل ان یکون منه، و محتمل است که از همین موارد اطور محل باشد این آیه قرآن که میگه جاعل اللیل سکنن و شمسه، بنابر یه قرائتا، بنابر قرائتی که از شمسه جائل اسم فاعل خونده شده. آره، و شمس البته ما اینجا باز احتمالات دیگه هم داریم، شما می‌خواستید ببینید مراجعه کنید دارالمسنون حلبی پاورقی میگه بنابر بعضی از قرائت‌ها جعله خونده شده، تو همین قرائت حفص از عاصم کوفی اومده تو قرآن ما اومده دیگه، فالق الاصباح و جعل اللیل سکنن و شمس، اونجا دیگه ما مشکل نداریم، مثلا منصوب بر منصوب عطف شده. ولو یجوز هو حسن الوجه والبدنه، اینجا البدنه منصوب رو نمیتونی اطور مضاف الیه مجرور بکنی بنابر اطور محل، تو فرق هفتم هم بهش اشاره شد، با جر وجه بخونیم و نصب بدن جایز نیست، خلافا للفرا، برخلاف نظر فرا اجازه داد که بگیم هو قوی و رجل و یدو، میگه جایزه که یدو رو مرفوع اطور مضاف الیه رجل و مضاف الیه قوی بکنیم که بگیم رجل مجرور که محلا مرفوعه و فاعل بوده، این ید اطور محل شده با رفع این معطوف، میگه این جایزه. حالا این یه نظریه، از همین خلافن للفر رو پرانتز بگیرید، از خلافن للفر رو پرانتز بگیرید تا آخر بس. بعدش میاد نظر بغدادیین رو میگه، میگه که بغدادیین برعکس میگه ما یک مجروری رو میتونه اطفر منصوب بکنیم بنابرای اطفر محل و اینها، که این توجیهاتی و بحثایی داره، چند تا خلاص مثالی هست که برای خودش یک سری تفسیرهای خاص خودش رو داره. این بحث اجاز البغدادیون چون بحث مهمی نیست، لذا در حد ترجمه وار بخونیم و سیرت شیم. و اجاز البغدادیون اتباع المنصوب به مجرور فلبابین، اجازه دادند علمای بغداد تابع آوردن منصوب با مجرور در هر دو باب اسم فاعل و صفت مشبهه. یعنی چی تابع آوردن منصوب با مجرور؟ یعنی مجرور رو به دنبال منصوب بیاریم، دقیقا برعکس اون بالا قول بقیه، منصوب رو به دنبال مجرور بیاریم، منصوب رو تابع مجرور بیاریم، تابع محل مجرور. این مثالی هم براش میزن، قول امر القیس که از شعرهای بنام بود، فزلت تهات اللحم ما بین منزجی صفیف شواء او قدیر مؤجلی. اینجا میگن که قدیرن که مجروره عطف بر محل صفیفه شده، صفیفه محلن مجروره. چرا؟ چون که منزج اسم فاعل به مفعولش اضافه میشه علی القاعده، پس محل صفیف مجروره و قدیر هم عطف بر اون محل مقدرش میشه. میگه القدیر المطبوخ فی القدر. قدیر چیه؟ قدیر یعنی چیزی که پخته شده در دیگ، قدر یعنی دیگ، چیزی که توی دیگ پخته میشه بهش میگن قدیر، طبخ شده در دیگ. و هو عندهم عطف علی صفیف، این قدیر مجرور معطوف است بر محل صفیف. حالا شعرم ترجمه زیاد مهم نیست، که میگه توهات جمع تاهی به معنی طباخان گوشت. اینها میگه طباخان گوشت دو دسته شدن، ما بین منزجن، ما بین دو دسته شدن. ما بین ما میشه خبر برای زله، زله معنی ساره. میگه دو دسته شدن، ما بین عمل کننده، عمل آورنده و بگیم یا طبخ کننده گوشت به سیخ کشیده شده بریانی، صفیف شواء یعنی گوشت به سیخ کشیده شده کبابی بگیم، یه سری اومدن گوشت رو کباب کردن، او قدیر مؤجل یعنی گروه دیگه طبخ کردن چی رو؟ یک چیزی رو که توی دیگ پخته میشه، یعنی گوشت آبپز مؤجل، آبپز زودپز، مؤجل یعنی مثلا بگیم که زود پخته میشه. این قدیران میخواد بگه که اطبر محل صفیفه، صفیف در اینجا مفعول بهه چون منصوبه، ولی این اطبر اون حالت مجروریش شده که چون مفعول به غالبا مضاف الیه میشه در ما بعد اسم فاعل، اینجا اطبر اون حالت شده. ولی ایشون میگه نه، اینجا اطبر محل نیست، خرج علا ان الاصل او طابخ قدیرن، اصلش در تقدیر اینه که یک اسم فاعلی براش در نظر بگیریم، بگیم یه طابخ در تقدیره، اون طابخ این رو جر داده، ثم حذف المضاف، مضاف حذف شده و ابقیه جر المضاف الیه، جر مضاف الیه ابقا شد، باقی گذاشته شد. مثل قرائت بعضی از قراء در آیه تریدون عرض الدنیا، بعدش داره والله یرید الاخرته، این آخرته که مجروره، اینجا میگن که یک مثلا مضافی در تقدیر داره، یعنی حیات الاخرته، یرید الحیات الاخرته، کما که تو بعض آیات اومده عرض الحیات الدنیا، این کلمه حیات بعض جا اومده حیات الاخره، لذا اینجا یک کلمه حیات مثلا در تقدیره، این مضاف در تقدیر داره، نه که آخرته رو بخوایم عطف کنیم بر عرضه که عرض مفعولون بس، این عطف بر مثلا مفعولون به بشه نمیشه، این که اصلا اینجا در اینجا معنا نداره. البته توی قرائت حفص از عاصم ماده والله یرید الاخرت مفعول به است. طبق قرائت بعضی که مجرور خوندن میگیم یک مضافی در تقدیر داره. یه توجیه دوم اینه که بگیم اینجا عطف بر یک منصوبی شده ولی مجرور شده به عنوان همجواری با مجرور، خفض علل جواری که قبلا داشتیم، این قدیرن چون کنار شوائن اومده مجرور شد، ولی در اصل عطف بر چیه؟ صفیفه. او علا انه عطفان علا صفیف، یا بنابرای اینکه عطف بر صفیفه شده لکن مجرور شده است، بنابر همجواری و در کنار مجرور بودنش، به خاطر همجوار مجرور بودنش. که البته ابن هشام گفته بود که قبلا عرض کرده بودیم که در صفت خفض علل جوار قلیله و در تأکید نادره و در نعت اصلا استعمال نمیشه، بخشید در عطف اصلا استعمال نمیشه، در عطف اصلا نداریم. اینو قبلا هم گفته بود و رد کرده بودیم. وجه سوم، توجیه سوم، عطف علت توهمه، که بگیم که اونجا قدیر عطف بر صفیف شده بنابر توهم و فرض این که صفیف مضاف الیه، نه اینکه بگیم محلا مجروره، نه، بلکه بنابر فرض مجرور بودنش. یه بحث عطف بر محل داریم که تو اقسام عطف میگیم، یکی دیگه عطف بر بنابر فرض عطف علی توهم، یه میگه عطف علی توهم باشه، او علا توهم ان صفیف مجرور بالاضافه، یا بنابر این توهم، بنابر این فرض، این توهم و اون توهم فارسی نیست، بنابر فرض این که صفیف مجرور با اضافه است، چون اسم فاعل به مفعولش اضافه میشه. اینجا از همون بابه که حالا تو بحث اطبع توهم میاد میگه و شروطش رو بیان میکنه. مثلا یکی از شروطش که بیان میشه اینه که باید اون موضعش کثیر، اون موضع فرضی که ما در نظر میگیریم کثیر الاستعمال باشه. ثانیا این که اون موضع اصالتا اون اعراب رو داشته باشه، که طبق اون شرط اینجا ما نمیتونیم بگیم صفیف اصالتا مجروره و در واقع به خاطر اضافه جر گرفته، چون اصل اون مفعول اینه که منصوب بشه، اصالتش اینه منصوب بشه. این که بخواد مضاف الیه و مجرور باشه این اصل نیست، این فرعه، لذا این شرط عطف علی توهمو نداره، لذا اینم رد میشه. همون توجیه اول خوبه که یک اسم فاعلی رو در تقدیر بگیریم، یه تابخ قدیرن، یه تابخ قدیرن در تقدیر بگیریم درست میشه. حالا اینجا برای عطف علی توهم یه مثال معروفی میزنه که بعدن جلوتر هم همین مثال رو میاره و توضیح میده، بعدن خب سرش بیشتر دعوا میکنیم. بدالی انی لستو مدرک ما مزا، اینجا مدرک خبر برای لستوه که منصوبه، ولی از اونجا که خیلی موقع کثیرن در استعمالات عرب بر سر خبر لیسه بای زائده میاد، بنابر فرض این که این به مدرکن بوده باشه، اون سابقن جلوتر عطف بر اون حالت فرضی شده، دیگه من برام آشکار شد که من درک نمی کنم آنچه را که گذشت و سبقت نمی گیرم چیزی را زمانی که می آید. در اینجا سابقن عطف علت توهم شده، یعنی عطف شده بر حالت فرضی اون خبر که خبر لیسه مجرور به با می شد. اینجا هم فرض رو برای میگیریم که مجرور به با هست و این اطبر اون حالت فرضی شده. تو اون مثال بالا میگه قدیرن اطبر اون حالت فرضی صفیف شده، که صفیف مضاف الیه بوده در استعمالات کثیر عرب، کثیرن مفعول بهش مضاف الیه میشه، مفعول به اسم فاعل، لذا اون رو مجرور فرض میکنیم، قدیر رو اطبر اون حالت فرضی میگیریم، که اینو رد میکنیم، میگیم که شرط اطبر توهم اینه که اون موضع فرضی اصالت داشته باشه، در حالی که مضاف الیه بودن مفعول به اصالت نداره، خود این که مفعول به منصوب باشه اصالت داره. حالا اینو بعداً با سرش بیشتر دعوا میکنیم. این کلاً بس میره تو پرانتز خلافاً للفراء، تا اینجایی هم میره تو پرانتز که بس پرکاربردی نیست. این اصابه هم که توی پرانتز بود، اون گزینه اصالس هم باید بره تو پرانتز. اون اصالس که گفت هم وزن و هماهنگ با مضارع است در حرکات سکنات، ولی صفت مشبهه میتونه هماهنگ باشه میتونه ناهماهنگ، این دیگه خب نکته مهمی نیست. کلش اینه که خب صفت مشبهه اوزان سمایی متغیری داره که مطابقه با مزارش نیست. دیگه این همه گفتن و حرف و اینا لازم نبود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.